رسانه با خبر.
صبح همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. به صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید در آغاز مشروع خبرها را بشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان، مقام های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و گروه 7 شامگاه شنبه از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو سخن به میان آوردند. در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو عصر شنبه در یک جلسه اضطراری در مورد اهدای کمک مالی به اسپانیا رایزنی کردند. در بیانیه پایانی این جلسه آمده است که اسپانیا در آینده نزدیک به طور رسمی تقاضای 100 میلیارد یورو کمک مالی خواهد کرد و این تقاضا از طرف کشورهای منطقه پولی یورو با دیده مثبت پذیرفته خواهد شد. از طرف دیگر وزیر اقتصاد اسپانیا بدون اعلام رقم مورد تقاضای کشورش در یک نشست خبری در مادرید گفت کمک درخواست شده تضمینی برای ایمنی بانک‌ها و دلیلی بر اعتبار بازار سرمایه خواهد بود. نهاد موسوم به شورای ملی سوریه روز شنبه عبدالاسد سیدا یک فعال کرد را به ریاست این شورا برگزید. سیدا که سالهاست مقیم سوئد است در انتخابات شورای اپوزیسیون سوریه که روز شنبه در استانبول ترکیه برگزار شد تنها نامزد این مقام بود. از مرداد ماه گذشته که شورای ملی سوریه شکل گرفت ریاست آن را برهان قلیون بر عهده داشته است. شورای ملی سوریه برآمده از اتحاد 7 گروه اپوزیسیون در سوریه است و به عنوان آلترناتیو پس از رژیم بشار اسد فعالیت می‌کند. اکثریت این شورا را گروه‌های اسلامگرا تشکیل می‌دهند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز شنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت در این حال تصریح کرد مسکو مخالفتی با کنارگیری بشار اسد از قدرت ندارد، اما اگر این را مردم سوریه بخواهند. در روزهای اخیر روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در مورد سوریه شده است. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت خروج نظامیان فرانسه از افغانستان از ماه ژوئیه آغاز می شود و در پایان سال خاتمه خواهد یافت. روز شنبه دفتر ریاست جمهوری فرانسه تایید کرد که در حمله انتحاری در ولایت کپیسا در شرق افغانستان 4 سرباز این کشور کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. و دادگاه لاهه خواستار آزادی 4 تن از کارمندان بازداشت شده اش در لیبی شد. سنگ هون سانگ رئیس دیوان بین‌المللی کیفری روز شنبه در بیانیه اظهار داشت که تماس لاهه با این کارمندان قطع شده و این دادگاه به شدت نگران وضعیت این 4 نفر است که برای دیدار با سیف الاسلام قذافی به لیبی رفته بودند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها، و بشنویم گزیده‌ای از آنچه در این نخستین بخش از صبحانه با خبر سردبیر ما برایتان گردآوری کرده است. نگرانی ها از احتمال عدم موفقیت در نشست ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که چند روز دیگر قرار است در مسکو برگزار شود. مجلس 8 میخواست روابط ایران را با بریتانیا به طور کامل قطع کند، ولی با تلاش موفقیت آمیز دولت احمدی نژاد موفق نشد. حسن قشقاوی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران میگوید قیمت نان چنده؟ آها، این سوال با خودش چند تا سوال دیگر رو به همراه میاره. چه نونی؟ سنگک، بربری، تافتون، لواش، ماشینی؟ بعد تازه تو تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و یا بقیه شهرها قیمت تهرانش دیروز تعیین و تثبیت شد. همه اینها و بیش از اینها در 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر همراه ما باشید. از چند ماه پیش لحن حاکم بر فضای مرتبط با فعالیت‌های اتمی ایران به شدت نگران کننده شد، به گونه‌ای که صدای شیپور جنگ را از لابلای هشدارها و خبرها میشد شنید. با این حال ایران و آژانس در چرخشی خوشبینانه تلاش کردند که از التهاب این فضا بکاهند. نتیجهش مذاکرات ایران بود با آژانس و همچنین نشست بغداد. اما از کنفرانس بغداد به این سو همه چیز دوباره رنگ نومیدانه‌ای به خود گرفته است، تا آنجا که احتمال موفقیت در نشست چند روز آینده ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مسکو را نیز زیر سایه‌ای نهان کرده است. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
نشست بغداد میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که به پایان رسید، موج خوشبینی‌های اولیه‌ای که از سوی طرفین از 1-2 هفته قبل از نشست ابراز شده بود هم رنگ باخت، اگرچه قرار شد که گفتگوها در مسکو ادامه یابد. غرب از ایران خواسته بود که غنی‌سازی 20% را متوقف کند، ایران نیز خواستار توقف همه تحریم‌ها شده بود. همین بنبست ایجاد کرد که پس از آن علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس رسما نمایندگان آژانس را در وین به جاسوسی متهم کرد.
From its principal mandated statutory mandate.
آژانس از وظایف قانونی خودش منحرف شده. متاسفانه آژانس که فرض بر این است یک سازمان فنی بین المللی است، به گونه‌ای نقش یک سازمان جاسوسی را بازی می‌کند.
It's somehow playing the role of an intelligence agency.
در پاسخ رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس هم در پاسخ به این موضع‌گیری چنین گفت:
من فکر می‌کنم متأسفانه ایران راه حمله به صداقت و اعتبار آژانس را انتخاب کرده و آژانس را متهم می‌کند که بخشی از کار جاسوسی را انجام می‌دهد. به گمان من این تنها کوشش دیگری است از سوی ایران برای منحرف کردن اذهان از مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد و وظایفی که نه تنها در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در برابر شورای امنیت سازمان ملل باید انجام دهد.
از سوی اتحادیه اروپا از کارشکنی مجدد ایران سخن گفت و سعید جلیلی مذاکره کننده طرف ایرانی از سوی دیگر گفت که آژانس و کشورهای طرف مذاکره تعلل می کنند و حتی پاسخ نامه ها را هم نمی دهند. در چنین فضایی است که کارشناسان چشمانداز کنفرانس مسکو را پیشاپیش فاقد هر گونه پیشرفتی ارزیابی می کنند. این نکته را نه تنها تحلیلگران غربی بلکه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران هم روز شنبه به صراحت اعلام کرد. آیا واقعا چنین است؟ حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در لندن:
به هر حال اون امیدها یا خوشبینی هایی که از پیش از کنفرانس بغداد مطرح بود تا حدی کم شده یا از بین رفته. این خوشبینی ها قبل از کنفرانس بغداد مطرح شده بود و اون هم از ناحیه خبرهایی که نشون میداد که غرب و به خصوص آمریکا آماده شدن که ایران امتیاز بدن که ایران بتونه به غنی‌سازی تا حد 3.5% یا تا 5% نامه بده، ولی از غنی‌سازی بیشتر از اون دست برداره، اورانیوم غنی شده 20% رو هم به خارج منتقل کنه. این البته امتیاز بزرگی بود چون تمام قطعنامه های پیشین آژانس و شورای امنیت سازمان ملل که چین و روسیه هم تایید کردن، همه اینا خواستار این بود که ایران به کلی غنی‌سازی رو قطع کنه. ولی پایان کنفرانس بغداد نشون میداد که این توافق‌ها به جایی نرسیده. جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود که می‌خواست اونها صحبت کنه، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت. در مورد غنی‌سازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی رو قبول کنه. بنابراین از پایان کنفرانس بغداد تقریبا ناامیدی‌ها شروع شد. برای کنفرانس مسکو هم جای زیادی برای خوشبینی باقی نگذاشت.
سایه این چشمانداز مبهم حتی بر نشست امنیتی شانگهای نیز به چشم می‌خورد. آنگاه که روسیه و چین طی بیانیه‌ای اعلام کردند که مخالف هر گونه تحریم بیشتر و یا حمله نظامی به ایرانند. آیا این قدرت‌ها نگران بروز جنگی پس از شکست احتمالی نشست مسکو هستند؟ علی گرانمایه پژوهشگر روابط بین‌المللی در دانشگاه لندن:
من فکر میکنم که بیش از این که نگران حمله نظامی به ایران در آینده نزدیک، یعنی حداقل تا ماه نوامبر آینده باشن، میخوان از قدرت فوق‌العاده اون جبهه غربی که خواستار اقدامات شدیدتر علیه ایران هستند از فشارش تو اندازه کم بود.
در چنین وضعیتی است که باید پرسید اگر نشست مسکو هم به شکست بیانجامد چه چیزی در انتظار این موقعیت گره خورده خواهد بود؟ حسین باقرزاده.
توجه بکنید که گاهی پیش میاد که طرفین مذاکرات وقتی میخوان دور هم جمع بشن از قبل ممکن اظهار ناامیدی کنن که بعد انتظارات پایین بیاد. بنابراین هنوز خیلی زوده که بشه نتیجه گرفت که کنفرانس مسکو از حالا شکست خورده است. ولی اگه شرایط همونطور که الان هست پیش بره طبیعی است که کنفرانس مسکو نتیجه به اصطلاح مشخص و درخشانی نخواهد داشت و حد اکثر اینه که ممکنه طرفین توافق کنن باز دوباره مذاکرات ادامه بدن و اگر این نتیجه دریافت نشه طبیعی است که فضای ناامیدی حاکم خواهد شد و ممکنه شرایطی رو که قبل از کنفرانس استانبول حاکم بود یعنی همون شرایط احتمال حمله نظامی دوباره تکرار بشه.
آیا 17 ژوئن یعنی یک هفته دیگر نشست مسکو به بسیاری پرسش‌ها و نگرانی‌های طرفین پاسخی هرچند اندک خواهد داد؟
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن قشقاوی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران روز شنبه ضمن اشاره به طرح مجلس هشتم برای قطع کامل روابط با بریتانیا در سال گذشته از تلاش موفقیت‌آمیز دولت محمود احمدی نژاد گفته که توانست از تصویب این طرح جلوگیری کند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
حسن قشقاوی معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به مسئله کاهش روابط میان ایران و بریتانیا از طرحی در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته سخن گفته که هدفش قطع رابطه کامل با بریتانیا بوده. به گفته حسن قشقاوی با کوشش دولت جلوی تصویب این طرح گرفته شده است. آقای قشقاوی در بخشی از سخنانش گفته است که مجلس شورای اسلامی در آذر ماه گذشته می‌خواسته این طرح را با قید دو فوریت به رأی بگذارد. داوود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل ساکن ایران درباره قصد مجلس شورای اسلامی برای تصویب چنین طرحی ابراز تردید می‌کند.
راجع به این که قصد نیت قطع روابط با بریتانیا بوده، غیر از اظهار نظرات گسسته برخی از نمایندگان علائم و برائمی که حاکی از این باشه یک تصمیم جدی و سیستماتیک گرفته شده به نظر نمیرسه. البته اگرم بحثی بوده شاید بحث نظری بوده، ولی چیزم به کار بودی و عملی پیدا نکرد.
پس از آنکه بریتانیا سال گذشته اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران کرد، مجلس هشتم 6 آذر ماه همان سال با تصویب طرح دوفوریتی کاهش رابطه با بریتانیا از دولت ایران خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. 2 روز پس از آن در 8 آذر ماه ساختمان سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی و اقامتگاه دیپلماتیک بریتانیا در باغ قلهک تهران مورد حمله شماری از تظاهر کنندگانی قرار گرفت که به سیاستهای بریتانیا اعتراض داشتند. سخنان حسن قشقاوی درباره تلاش دولت برای جلوگیری از تصویب طرح قطع رابطه با بریتانیا در مجلس هشتم در حالی منتشر شده که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در بغداد به نتیجه مشخصی دست نیافت. گروه 5+1 که بریتانیا هم از اعضای آن به شمار می آید قرار است در روزهای 18 و 19 ماه ژوئن در مسکو نشست تازه‌ای با ایران برگزار کند. مرداد خانساری تحلیلگر سیاسی سخنان حسن قشقاوی را با نشست هسته‌ای مسکو بی ارتباط نمی داند.
مسئله قطع روابط در زمانی که به طور کاسه‌ای در روابط دیپلماتیک امروز ایران که نکته اصلیش فوکوس کردن روی پرونده هسته‌ای به نوعی نقشی رو ایفا می‌کنه، یعنی اگر روابط مثلا با بریتانیا بسیار بسیار سخت و دشوار باشه خب بدیهی است که این به نوعی تاثیر روی مسائل دیگه می‌گذاره. اظهارات آقای قشقاوی به نوعی سعی کرده که اون زهری رو که قبلا از سوی بعضی مقامات تندرو علیه بریتانیا گفته میشد رو به نوعی کم بکنه.
بریتانیا در واکنش به مورد هجوم قرار گرفتن سفارتش در تهران در سال گذشته، سفارت ایران در لندن را تعطیل کرده و دیپلمات‌های ایرانی را نیز از خاک خود اخراج کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. خبرگزاری مهر با استناد به مصوبه روز شنبه کارگروه تعیین قیمت آرد و نان نوشت که قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و لواش 160 تومان تعیین شد. بر اساس این گزارش، این قیمت‌ها برای شهر تهران تعیین شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
دو روز پیش از آن که افزایش قیمت نان در تهران اعلام شود، بهای نان در برخی از استان‌ها از جمله بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گیلان، اردبیل، مرکزی و سمنان افزایش یافته بود. در همین ارتباط عباس قبادی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از تشکیل کمیته ویژه تعیین قیمت آرد و نان در استانداری ها خبر داده و گفته بود در هر استان کمیته تشکیل شده است که با مسئولیت استانداران قیمت گندم و آرد تعیین شود. این سخنان پس از آن ابراز شد که قیمت تضمینی خرید گندم به 420 تومان در سال جاری افزایش یافت. نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران نیز در این ارتباط گفته بود قیمت آرد حداقل 100 تومان گرانتر می شود. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در این مورد می پرسم.
این استدلال عجیب است، چون که قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزها که در سال 1390 360 تومان بود در سال جاری فقط با 35 تومان افزایش به 395 تومان رسیده، اونم در شرایطی که قیمت نهادهای کشاورزی از کود شیمیایی گرفته تا سموم دفع آفات بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تقریبا 4 برابر شده. بنابراین معلوم نیست معاون استانداری تهران چطور به رقم 460 تومان برای هر کیلو گندم رسیده.
به گفته برخی از مسئولان افزایش حداقل حقوق ماهیانه کارگران به حدود 390 هزار تومان نیز یکی از دلایل افزایش قیمت نان بوده است. این در حالی است که برخی از فعالان کارگری میگویند در شرایطی که درصد بالایی از کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستند، اشاره به ارتباط افزایش 18 درصدی حداقل حقوق کارگران با گرانتر شدن قیمت نان معنایی ندارد. با این همه خبرگزاری مهر به نقل از صاحب یک نانوایی در تهران نوشت که صاحبان نانوایی مجبورند به درخواست کارگران ماهر خود برای افزایش حقوق پاسخ مثبت بدهند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد با اشاره به اینکه دولت قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از گران شدن حامل‌های انرژی را بین واحدهای تولیدی توزیع کند اضافه می‌کند
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزون‌تر بشه، به این معنا که از سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه و طبیعتاً این تأثیر می‌ذاره به لحاظ اینکه روی چگونگی وضعیت معیشت و وضعیت جسمی و بهداشتی و جسمانی اونها.
در همین زمینه روزنامه جهان صنعت روز شنبه در گزارشی در مورد گران شدن قیمت نان نوشت اولین ترکش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اواخر آذر 89 به نان اصابت کرد. در این میان تأثیر افزایش قیمت نان چه تأثیری خواهد داشت؟ احمد علوی با اشاره به وضعیت دشوار زندگی طبقات فقیر جامعه که درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند می‌افزاید
دولت این مسئله رو اجرا نکرد و بنابراین طبیعی بود که واحدهای تولیدی هم از کوچک یا بزرگ در آسیب قرار می‌گیرند، کما اینکه ما می‌دونیم نه تنها مسئله نان بلکه کالاهای دیگه هم مثل لبنیات یا کالاهای خوراکی دیگه هم گران شده و اینم به خاطر این هزینه‌های تولید با گران شدن حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده، ولی کن خب دولت تفره رفت از اینکه اون بخش از درآمدهای حاصله رو با اونها توزیع کنه و تلاش بکنه که این فشار کمرشکن کمتر بشه. به همین دلیل هم از تنها مسئله گران شدن گندم نیست که تأثیر می‌گذاره روی قیمت نان، بلکه مسلم اینه که گران شدن قیمت انرژی و به هر حال قیمت سایر کالاها و خدماتی که برای تولید نان به کار میره اونها هم گران شده و اون هم در نهایت برمیگرده به سوء سیاست‌ها و عدم انضباط مالی دولت.
افزایش قیمت نان در سال جاری تنها افزایش قیمت نبوده و نخواهد بود. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی انتشار یافته بود.
یکسان‌سازی پوشش دانشجویان در ایران طرحی است که به گفته قائم مقام وزیر کشور قرار است از مهر ماه امسال در تمام دانشگاه‌ها اجرا شود. علیرضا افشار روز شنبه با اعلام این خبر گفت که این طرح در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب صورت می‌گیرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، ابتدا نظر او را درباره هدف اجرای این طرح پرسیده است.
من فکر می‌کنم همیشه این تصمیما در اون جهتی تحلیل کرد، یعنی بیشتر اسلامی کردن دانشگاه و محدودتر کردن دانشگاه ها و هم یه نوع فشار عمومی در سطح جامعه، به خصوص در مراکزی که امکان نظارت و کنترل درشون بیشتر هست، تحمیل یه سری قواعد و مقررات جدید پوشش. اون چیزی که خیلی مهمه در این تصمیم اینه که ما به یه مرحله فراتر می‌ریم در کنترل اجتماعی. یعنی اگر پیشتر از این بیشتر تلاش میشد که دانشجوها کم حجاب نباشند، در این مرحله جدید ما با تصمیم بی سابقه روبرو هستیم و اون اینه که دانشجو مجبور اون گونه که فقط گفته میشه حجاب داشته باشن و یک نوع کنترل جدیدی هست و خود به خود هم میشه گفتش که این یه نوع محدودتر کردن باز هم بیشتر همون آزادی‌های خیلی کمی که وجود داشت برای تنوع در پوشش، حتی در اون حدش هم دارن از جوونا میگیرن.
آقای پیوندی، شما اجرای طرح یکسانسازی پوشش دانشجویان رو در جهت کنترل اجتماعی بیشتر جوونا میدونین، در حالی که علیرضا افشار قائم مقام وزارت کشور گفته که اجرای این طرح در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه هاست. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟
این که طرح پوشش در چارچوب طرح کلیتری هست، به هر حال این مسئله که ایشون مطرح کردن، ولی من فکر میکنم که هدف اصلی این طرح فشار بیشتر و محدودیت بیشتر دانشجو به خصوص دانشجویان دختر هست، چون حجاب بوده بیشتر فرهنگی داره و نگاهی که انسان ها به این موضوع دارن، نه اینکه در عمل تحمیل خاصی بهشون بشه. اگه صحبت بوده فرهنگی است، بنابراین وقت اجبار و تحمیل از بالا معناش را دست میده. بر همین هم من فکر میکنم که اساسا اینا باید در یه چارچوب وسیع تری دید و میشه گفتش که این یه مرحله جدیدی از کنترل اجتماعی و محدود کردن آزادی ها در ایران هست، حالا هر اسمی که میخوان روش بذارم، ولی نتیجه عملیش در واقع اینه که جامعه ما بازم بسته تر، محدودتر میشه، به جوانای ما فشارهای زیادتری وارد میاد و ما وارد یه مرحله از جامعه میشیم که درش کنترل کامل رفتارهای اجتماعی یه شکل واقعا بی سابقه و جدیدی به خودش میگه که شاید با نظیرش رو در کمتر جایی در دنیا شاهد باشیم.
آقای پیوندی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران روز شنبه گفته که الگوهایی از پوشش ملی ایرانی اسلامی در دانشگاه تهران طراحی شده که تا قبل از مهر ماه سال جاری هم نهایی میشه و گفته که برای طراحی این پوشش ها تحقیقات و بررسی هایی روی پوشش دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه های دنیا انجام شده. اساسا در دانشگاه های دنیا پوشش دانشجویان به چه صورته؟
ما در هیچ جای دنیا جز در موارد بسیار محدودی که یک سری دانشگاه‌های مذهبی بسیار بسیار محدودی هستند، در هیچ جای دنیا ما هیچ نوع مقررات خاصی برای پوشش دخترها و پسرها نداریم و دخترها و پسرها در همه جای دنیا و در اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه‌های دنیا از آزادی کامل پوشش برخوردارن، یعنی اون پوششی را دارن که خودشون دوست دارن و در این جهت هیچ محدودیتی وجود نداره. اینی که ایشون گفتن یه تحقیقی راجع به این کردن، خب تنها موردی که وجود داره چند مؤسسه مشخص آموزش مذهبی یا دخترانه ای است که چند جای دنیا هست و اونها یونیفرم های خاصی رو به دانشجو تحمیل میکنن، ولی در هیچ کدوم از اونها مسئله حجاب مطرح نیست، بلکه یکسان بودن فقط لباس مطرح است. و اون چیزی که ابهام داره تناقضی که بین حرف ایشون و حرف آقای افشار هست، یعنی ایشون صحبت از این میکنه که چندین نوع پوشش به دانشجو پیشنهاد میشه و دانشجو در اون باید انتخاب بکنه و این پوشش ها رو دانشگاه به دانشجوها پیشنهاد میکنه، در حالی که در صحبت های مسئولین وزارت کشور صحبت از یک اجبار دیگه ایست که گویا وزارت کشور مبتکر اونه. برای همین هم میشه گفت که در زمینه های حجاب یه نوع چندگانگی و آشفتگی هست که باید منتظر بود ببینیم در عمل و به طور واقعی چه اتفاقی خواهد افتاد.
ظهر تابستان است، سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه های بیلک، گوشه ای روشن و پک، بچه های احساس، جای بازی اینجاست. در گلستانه، شعری زیبا سهراب سپهری و ترانه‌ای با صدای شهرام ناظری، هر دو زیبا، اما آهنگ ترانه که کاریست از
هوشنگ کامکار تجسمی دلنواز از گلستان است.
چه بوی علفی می
و این دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان خوش آمدید. اجازه بدید که این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. کیان منوی
با درودی دوباره. مقام های اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و گروه هفت شامگاه شنبه از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو سخن به میان آوردند. در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو عصر شنبه در یک جلسه اضطراری در مورد اهدای کمک مالی به اسپانیا رایزنی کردند. در بیانیه پایانی این جلسه آمده است اسپانیا در آینده نزدیک به طور رسمی تقاضای 100 میلیارد یورو کمک مالی خواهد کرد. این تقاضا از طرف کشورهای منطقه پولی یورو با دیده مثبت پذیرفته خواهد شد. از طرف دیگر وزیر اقتصاد اسپانیا بدون اعلام رقم مورد تقاضای کشورش در یک نشست خبری در مادرید گفت کمک درخواست شده تضمینی برای ایمنی بانک‌ها و دلیلی بر اعتبار بازار سرمایه خواهد بود. نهاد موسوم به شورای ملی سوریه مجمع رسمی مخالفان حکومت بشار اسد روز شنبه عبدالاسد سیدا یک فعال کرد را به ریاست شورا برگزید. سیدا که سالهاست مقیم سوئد است در انتخابات شورای اپوزیسیون سوریه که روز شنبه در استانبول ترکیه برگزار شد تنها نامزد این مقام بود. در پی بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و شعارهای نجات ستیزانه از سوی طرفداران تیم ملی فوتبال روسیه، یوفا اتحادیه فوتبال اروپا به اتحادیه فوتبال آن کشور اعتراض کرد. یوفا در بیانیه اعلام کرد چندین مورد رفتار نامناسب از سوی طرفداران روس در جریان مسابقه روز جمعه با جمهوری چک را بررسی و ثبت کرده است. و وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز شنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت در این حال تصریح کرد مسکو مخالفتی با کنارگیری بشار اسد از قدرت ندارد، اما اگر این را مردم سوریه بخواهند.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدید و اما خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا در صفحه پخش است. اجازه بدید که از حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 با میزبانی مشترک اوکراین و لهستان دیشب گشایش یافت. در بازی افتتاحیه که در ورشو برگزار شد، مسابقه لهستان یونان 2 گل، 2 اخراج و 1 پنالتی هدر رفته داشت بدون برنده. دو تیم 10 نفره 1-1 مساوی شدند. گل مساوی یونان دقیقه 51 توسط دیمیتری سالپینکیدیس. دیشب در همین گروه یعنی گروه آ، روسیه تیم ملی فوتبال جمهوری چک را 4-1 شکست داد تا صدرنشین شود. گل چهارم روسیه پاولیوچنکو. امشب شنبه دو مسابقه از گروه ب در اوکراین در برنامه است. هلند در برابر تیم ملی فوتبال دانمارک و تیم ملی آلمان نایب قهرمان اروپا در مقابل پرتغال. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی والیبال بازی‌های المپیک لندن که در پایتخت ژاپن برگزار می‌شود، امروز صربستان قوی‌ترین تیم این مسابقات را پیش روی دارد. صربستان با 15 امتیاز پیشتاز مسابقات است و ایران با 11 امتیاز در تعقیب آن. سعید معروف بازیکن تیم ملی والیبال ایران پیش از مسابقه با صربستان گفته است:
شاید مردم دعا کنن که همه چی به نفع ما رقم بخوره و باخت به استرالیا رو جبران بکنیم که انشالله بتونیم به المپیک صعود کنیم.
ایران در صورت پیروزی بر صربستان شانسش برای ورود به بازی‌های المپیک لندن زیاد خواهد شد. ایران آخرین بازی را فردا مقابل ژاپن برگزار می‌کند. مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا با 4 بازی دنبال شد. در گروه آ، کره جنوبی حریف شماره 1 ایران در دوحه تیم ملی فوتبال قطر را 4-1 در هم کوبید تا قدرت خود را به رخ حریفان بکشد. بازی لبنان و ازبکستان نیز در بیروت 1-1 مساوی شد. هر دو تیم 1 امتیازی اند. کره جنوبی ایران و قطر 3 امتیازی. ایران دیشب استراحت داشت و سه‌شنبه میزبان تیم ملی فوتبال قطر خواهد بود. در گروه ب ژاپن با 6 گلی که در خانه درون دروازه تیم ملی اردن قرار داد 6 امتیازی و پیشتاز گشت. اردن از دقیقه 27 10 نفره شده بود. 3 گل از 6 گل ژاپن توسط کزوکی هوندا. در این گروه استرالیا در عمان بدون گل مساوی کرد تا همراه اردن، عراق و عمان 1 امتیازی شود. برای نخستین بار نوواک ژوکوویچ بهترین تنیس باز جهان به فینال مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس راه یافت پس از پیروزی 3-0 مقابل روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان. روز یکشنبه در پاریس حریف ژوکوویچ رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان خواهد بود که معروف است به سلطان زمین‌های خاک روس. و در آمریکا تعیین فینالیست دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور به بازی هفتم کشیده شد میان میامی و بوستون در میامی. روز یکشنبه برنده بازی هفتم حریف اوکلاهاما خواهد بود در فینال NBA.
و یک سره میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. 26 شهریور سال 1371 خورشیدی صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان و شماری دیگر از فعالان سیاسی به نامهای فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند. یک سال بعد از این حادثه یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی و 4 لبنانی به اتهام دست داشتن در ترور میکونوس بازداشت شده و تحت محاکمه قرار گرفتند. حکم دادگاه پس از نزدیک به 6 سال صادر شد که بر اساس آن هر 5 متهم پرونده محکوم به زندان شدند. پرونده میکونوس نقطه عطفی بود در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و اروپا، چرا که دادگاه مقامات جمهوری اسلامی را به جرم صدور فرمان این قتل‌ها محکوم کرد. پس از صدور این حکم بسیاری از کشورهای اروپایی سفرای خود را از تهران فراخواندند و روابط ایران با کشورهای اروپایی برای ماها تیره و تار بود. ماجرای قتل‌های میکونوس و دادگاه آن موضوع کتابی است به نام قاتلان قصر فیروزه که چند ماه پیش در آمریکا منتشر شد. نویسنده کتاب رویا حکاکیان درباره این کتاب با گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده است. بشنویم.
آقای پرویز دستمالچی که خودش یکی از بازمانده های این قصر هستش، شبی خونه ما شام مهمون بود و بعد از اینکه شروع کرد راجع به این داستان صحبت کردن، من احساس کردم که پرویز خودش قصه گوی راوی خیلی خیلی خوبیه، اما به خلاف اون چیزی که دیگران تصور میکردن و حتی خود من در اون بار اول که کل داستان از دهن پرویز گوش دادم فکر میکردم، همیشه فکر میکنیم که، یا من خودم فکر میکردم که مهمترین قسمت میکنوس اون شب قتله و بعدم 1997 اون 5 سال بعد اون حکمی که از دادگاه صادر شد. اما چیزی که به نظر من خیلی جالب اومد توی جریان این صحبت من با پرویز دستمالچی، پروسه ای بود که در جریانش این تحقیق پلیس و دادستان و این مسیر عدالت‌خواهی پیش رفته بود و من بعداً احساس کردم که این اون داستانیه که تقریباً هیچ کس همه جزئیاتش رو نمیدونه و این شد که فکر کردم چه داستان جذاب و مهمی و خودم از روی کنجکاوی شروع کردم مصاحبه کردن با بازمانده ها، با دادستان، با افراد دستن در کاران مختلف این قضیه و هرچی بیشتر صحبت کردم با آدم های متفاوت بیشتر قانع شدم که کل قضیه میکنوس واقعا از یه قتل ساده به وسیله جمهوری اسلامی خیلی بیشتر و مهمتره و در واقع اون جنبه هایی رو در بر میگیره از تاریخ معاصر ایران که روشون به اندازه کافی هرگز تأمل نشده.
به نظر خودتون مهمترین دستاورد این دادگاه و اون رأیی که صادر شد چی بود؟
فکر می‌کنم جنبه‌های زیادی داره و یکیشون قطعا اینه که فعالای سیاسی ایرانی که در بیلن زندگی میکردن و این کیس رو، این دادگاه رو از نزدیک تماشا میکردن و مشاهده میکردن، خب برای اولین بار بود که میدیدن که عدالت و اون چیزی که ما به عنوان ایرانیای در تبعید، ایرانیای خارج از کشور که به رغم میلمون مجبور شدیم که مملکتمون ترک کنیم، برای اولین بار می‌دیدیم که چرخ عدالت چجوری می‌گرده. این تاثیر خیلی مهمی از لحاظ روحی، از لحاظ معنوی روی این جامعه فعالای ایرانی حتما گذاشت. اون خود اون حکم تنها نیست که اهمیت داره، بلکه اون پروسه‌ای بود که اون فعالایی که در اون دادگاه شرکت داشتن مشاهده کردن. و به نظر من یکی از دلایلی که بعدها شروع میکنن یه نسلی از روشنفکرهای ایرانی در اواخر دهه 90 به تحقیق کردن به روی قتل‌های درون ایران، حتما منشأش حکم دادگاه نیکونس بوده. یعنی اونا هم به دنبال این بودن که همون پروسه عدالت خواهی رو در مورد قصهای دیگه در درون کشور دنبال بکنن و در واقع از اون الگو برداری کنن.
خانم حکاکیان، چاپ کتاب شما تقریبا همزمان شد با اون گزارش هایی که منتشر شده بود در مورد نقش احتمالی ایران در برنامه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن. البته ایران این اتهامات رو رد کرده، ولی شما در مقاله‌ای که نوشتید در روزنامه واسه جورنال گفتید که فکر می‌کنید خیلی شباهت‌های زیادی بین اون برنامه ترور وجود داره و قتل‌های میکنوس. میشه توضیح بدید؟
اولینش اینه که قتل میکنوس توی یه رستوران صورت گرفت و قرار بوده که این قتل هم در یک رستوران در واشنگتن واقع بشه. دیگری این بود که ظاهراً اون فرد کلیدی که دستگیر شده بود توی کورپس کریستی توی تکساس یک ایرانی بود که خیلی ها بعداً در دفاع ازش و در نشون دادن بیگناهیش گفتن که بابا این که کاره نیست، این خیلی آدم ساده و حتی کودنیه که تنها کاری که ازش برمیاد اینه که ماشین دست دوم اینجا بفروشه، اونم نه به طور خیلی موفقیت آمیزی. و در مورد کیسه میکنستم همین بود، یعنی اون فرد کلیدی که قتل و عملیات قتل رو برنامه‌ریزی کرده بود و تنظیم کرده بود یه ایرانی بود که حتی بعد از 10 سال در دانشگاه درس خوندن نتونسته بود آخر سر لیسانس خودشو بگیره و یه خوشروی یه بقالی توی برلن اداره می کرده. ظاهرن اینه که من در واقع خواستم از اون مقاله این بود که نشون بدم که این دلایل سطحی که دیگران داشتن مطرح می کردن که این عملیات به اندازه کافی هوشمندانه تنظیم نشده و برای همین نمیتونه کار ایران باشه، من فقط با مقایسه با موضوع میکنست میخواستم نشون بدم که هوشمندانه بودن یه عملیات در واقع اون موقع هست که مورد تایید قرار میگیره که اون عملیات درست انجام بشه، یعنی به نتیجه بره. ممکنه که وقتی که این کیس به دادگاه میره ما ببینیم که این آدم اصلا بیگناهه و این اتهامات بیاساسن، ولی نمیتونستن بیاساس باشن با اون دلایل و استدلالی که داشت در دفاع از بیگناهی این آدم مطرح.
گونتر والراف نویسنده سرشناس آلمانی یکی از اندک افرادی است که با شاهین نجفی خواننده رپ در تماس مستقیم است. او به تازگی گفته است از سیاستمداران و هنرمندان آلمان خواسته است همبستگی بیشتری با شاهین نجفی نشان دهند. این نویسنده آلمانی همچنین گفته که شاهین نجفی برای اجرای چند کنسرت به آمریکا و کانادا دعوت شده. گونتر والراف همان نویسنده است که به دنبال صدور فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، این نویسنده هندی تبار انگلیسی را مدتی در خانه خود در آلمان پناه داد و پنهان کرد. شهرام میریان و جزئیات بیشتر در این باره.
در پی انتشار ترانه‌ای با نام نقی و به دنبال آن صدور حکم ارتداد و تهدید به قتل شاهین نجفی، این خواننده رپ به پیشنهاد پلیس آلمان از 21 اردیبهشت ماه به این سو زندگی مخفیانه ای را پشت سر می گذارد. شاهین نجفی طی این یک ماه در بیش از 20 گفتگو با رسانه‌های گوناگون شرکت و تأکید کرده که در ترانه نقی قصد توهین و اهانت به امامان شیعه را نداشته و هدف اصلیش در انتشار ترانه‌ها با موضوع و مضامین گوناگون تنها بازتاب مسائل و معضلات اجتماعی در ایران بوده. شاهین نجفی اگرچه چند روزی است دیگر در گفتگو با رسانه‌ها شرکت نکرده، ولی با این حال گونتر وارراف، نویسنده سرشناس آلمان که به هنرمندی افشاگر معروف است، در چند گفتگو شرکت جسته و ضمن انتقاد از سیاستمداران بلندپایه و هنرمندان آلمان خواهان همبستگی همه جانبه با شاهین نجفی شده. گونتر وارراف در تازه ترین مصاحبه خود با روزنامه تاگس سایتونگ گفته است شاهین نجفی در حال حاضر در همان مکان امنی زندگی می کند که سالها پیش سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی، مدتی در آن به سر می برد. وی با اشاره به این موضوع که عدم ابراز همبستگی کامل با شاهین نجفی به معنای تشویق کسانی است که دیگران را تهدید به قتل می کنند، از بنیادهای آلمانی خواسته است به شاهین نجفی بورسیه‌ای دهند تا به کار هنریش ادامه دهد. گونتر وارراف یادآور شده است که شاهین نجفی دعوتنامه‌هایی از آمریکا و کانادا دریافت کرده که در آن کشورها زیر تدابیر شدید امنیتی دست به برپایی کنسرت زند. این نویسنده سرشناس آلمانی که با شاهین نجفی در ارتباط مستقیم است، در گفتگو با دوچلند فونک رادیوی سراسری آلمان هم از دعوت این خواننده رپ به آمریکا، کانادا و سوئد برای اجرای کنسرت خبر داده و ابراز اطمینان کرده که پس از این کنسرت ها شاهین نجفی در آلمان هم برنامه‌های مشابهی داشته باشد.
USA und Kanada und auch in Schweden, da gibt es Einladungen, Konzerte zu organisieren, vorzubereiten.
گونتر وارراف، نویسنده آلمانی، از برخی از سیاستمداران آلمان هم یاد کرده که علیه احکام تهدید به قتل شاهین نجفی به اظهار نظر پرداختند. وی در این حال گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، را مورد انتقاد قرار داده و در گفتگو با دوچلند فونک گفته است وقتی تظاهرات سازماندهی شده‌ای در برابر سفارت آلمان در تهران برپا و در آن استرداد شاهین نجفی طلب می‌شود، وزارت خارجه آلمان می‌بایستی سفیر ایران را برای ادای توضیحات احضار می‌کرد.
Der Außenminister wäre gefordert, weil wenn vor der deutschen Botschaft gelenkte Demonstrationen da stattfinden, wo seine Auslieferung verlangt wird, dann müsste ja eigentlich hier der iranische Botschafter einbestellt werden.
گونتر وارراف در پایان گفتگو با روزنامه تاگس سایتونگ خاطر نشان کرده تا آنجا که در توان دارد از شاهین نجفی حمایت خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در لندن رادیوی بی بی سی دو به مناسبت 60th سالگرد تاجگذاری ملکه بریتانیا معرفی و پخش 60 ترانه پرفروش جهان را آغاز کرده و بیتل ها یا بیتلز بدون هیچ کمکی صدر نشین این گروه 60 ها شده است. علیرضا طاهری.
چهار و یوبه یگانه و بی همتایی شر و شور و سرکشی در پهنه تاریخ موسیقی مردم پسند، بار دیگر مزه شکست را به نام‌آورانی مانند الویس پرسلی، سلطان راک و مادونا، ملکه موسیقی پاپ چشاندند. این بار در چارچوب 60 سالی که از تاجگذاری ملکه الیزابت دوم، ملکه بریتانیا در لندن می‌گذرد. این نتیجه بررسی های رادیوی بی بی سی دوز که قرار است پرفروش‌ترین 60 ترانه در دوران 60 سال سلطنت ملکه الیزابت را پخش و معرفی کند. Say hello on the corner is a bank of the motor car and های از ال اسپرسوی همیشه پرفروش و مدانا هم البته در فهرست 60 تایی های رادیوی بی بی سی دو جای دارند. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. میک جگر از گروه پرهوادار رولینگ ستونز را هم از یاد نبریم که در این فهرست 60 تایی ها جایی ویژه دارد در رتبه دهم. هرچند که او در 21 سال گذشته هرگز نتوانسته ترانه‌ای به بازار بفرستد که در ردیف 10 پرفروش‌ترین ترانه‌های جهان جای گیرد. بریتانیایی ها 60th سالگرد تاجگذاری ملکشان الیزابت دوم را شادمانه دست افشاندند و پای کوبیدند.
و به سراغ گزارش دیگری می رویم. طوفان یکی از خوانندگانی که در سالهای اواسط دهه 50 همزمان با موج جوانگرایی موسیقی پاپ وارد این عرصه شد و با اجرای ترانه خدای آسمون‌ها به شهرت رسید، روز سه‌شنبه هفته گذشته به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه در لس آنجلس در آمریکا درگذشت. طوفان در سالهای اقامتش در خارج از ایران 6 آلبوم تولید کرد. او در سالهای فعالیتش در ایران به عنوان نوازنده با بسیاری از خواننده‌های مطرح آن زمان از جمله گوگوش، عارف به همکاری پرداخت، منصور تهرانی، ترانه سرای ساکن استکهلم و از همکاران طوفان در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از فراز و نشیب‌ها در زندگی و کار طوفان می‌گوید.
چون اولا یک گیتاریست درجه یک بودن در ایران، برای خیلی ها کار کردن با خانم گوگوش و دیگران، و بعد که گروه ناصر چشمازه تشکیل شد با جردن بردیا شروع کردن به کار. یک گروه خیلی خوبی درست کردن و یکی از زیباترین ترانه های اون زمانشون که خیلی گل کرد این خدای آسمان ها بود که شعرش مال آقای جانبخش پازوکی بود. قرار بود کسی دیگه ای بخونه اما خودش خوند این رو و خیلی هم معروف شد. و بعد که با هم آشنا شدیم تو این عالم رفاقتی که با هم داشتیم و تقریبا زیاد هم دیگر رو میدیدیم، تفشت کار با هم کردیم که برای خودش و برای خانم نلی و دوستان دیگر بود.
تو
طوفان با نوازندگی آغاز کرد، ولی اون چیزی که خیلی ها شاید به نظرشون برسه این بود که طوفان در همکاری با ناصر چشم‌آذر خیلی کارش نمود پیدا کرده بود، چون بعد از انقلاب
البته حتی جردن و نوریکو بر بچه و بردی دیگه همه دیگه چون هر هفته در شو غریب افشار بودن، من و ناصر با هم در واقع اون آرم دنیای بهتر رو برای پرویز غریب افشار درست کرده بودیم. این آرم خودش هم گل کرده بود و اتفاقا همون زمان که اصلا رسم نبود کلیپ گرفتن و اینها، یه بودجه آقای غریب افشار از تلویزیون به ما داد با یه دوربین 16 میلیمتری و ما رفتیم به این خیابان زرد از برگای پاییز، تو پاییز هم بود و همون طرفای تلویزیون تو اون خیابون‌های اونورها یه کلیپ خیلی زیبا گرفتیم که حالا ما اون شوخیایی هم که با طوفان کردیم اون روز که کار فیلمبرداری تموم شده بود و ناصر گفت بیا خود اذیتش کنیم و این رو هی بهش گفتیم برو بیا تو لانگ شات، حالا می‌خوایم مدیوم بگیریم، حالا می‌خوایم این سرت بگیریم. بعد این کم کم از خنده‌های ما فهمید که به قول بچه گذاشتمش سر کار.
از بس لبریز یه راه آشنای رو به خونه، یه همراه عزیز و مهربونه، زمستونا که خیس زیر بارون، یه چشم‌انداز غمگین خیابون، دیگه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون. تو پاییز به تنش لباس زرد برگه، زمستون تو سرش جای بارون تگرگه.
اما چرا طوفان نتونست بعد از انقلاب اونطور که باید و شاید مثلا شروعی که داشت به ویژه با خود خدای آسمون ها، بعد از انقلاب اون ویژگی ها رو در کار طوفان کمتر میشد دید؟ آیا این به خاطر نبود مثلا آدمی مثل ناصر چشم‌آذر کنار طوفان بود؟
طوفان اتفاقا اخیراً یعنی 4-5 سال اخیر خیلی پرکار شده بود، چند تا کلیپ هم درست کرده بود و یکی دو تا کارم کرد که باز آهنگاشو خودش ساخته بود و کارام خیلی گل کرده بود.
حالا اگر مسئله این که جدا شدن از ایران، آب و هوا، کیفیت زندگی، همه اینا رو بذاریم کنار، چه چیز دیگه ای میتونست باعث بشه که طوفان نتونه اونطور که باید و شاید مثل گذشته و اون کارهای درخشان رو بتونه تولید کنه؟
فضای دیگری شد، خوانندگان جوان اومدن، استیل‌های جوان آوردن، سبک‌های جدید آوردن، شعر اون خاصیت خودش رو دست داد، خودت واردی. طوفان هم نه طوفان، خیلی دیگر عقب ماندن از اون معرکه.
ناصر چشم‌آذر هم خودش ذوق خوندن داشت، کما اینکه ترانه هم اجرا کرد، ولی چرا تو گروه خودشون که میزدن و میخوندن این رول رو سپردن به طوفان؟ و من فکر میکنم که بیشتر کار هدایت باید با ناصر چشم‌آذر بوده باشه در اون دوره.
آره، اصلا رهبری گروه که با ناصر بود، اون زمان هم انقدر چشم‌آذر کارهای نو میکرد، اما خب تو اونها بهترین صدا و لطیف‌ترین صدا صدای طوفان بود. حتی یه آهنگ رومانس با ناصر براش ساختیم به نام نازنین، یار خوب و نازنینم، کاش که پیش مرگ تو باشه.
خود قیافه طوفان هم فکرم تاثیرگذار بود در اون زمان.
آن قیافه شو دیگه تو باید بگی که الان جوون هستی. به قول خودش توی یکی از مسابقه گفت بود چون موهاشو صاف میکرد، طوفان بچه آستاراست، آذری هم هستن. بعد اتفاقا خونه ما با هم نزدیک هم بود، سر آقبلی بود، ما بودیم توی آقبلی، ناصر چشم‌آذر بود، یه خود این ورترش تختابوس طوفان بود، به همین دلیل هم دیگر زیاد دیدیم. بس که رفت تو استخر در اومده بود یه جایی، بعد موهاش فر خورده بود، گوگوش بهش گفت دیگه این مواد بذار همینجوری باشه. برای همین یعنی این سیاه‌پوستا بود با موهای فرفری و اون موقع اصلا مد شده بود، یه مقدار موهای طوفان هم مد شده بین جوانای اون زمان و اینها، به همین دلیل همینجوری موند تا این اواخر که دیگه وقتی موهاش ریخت دستمال می‌بست به سرش، ولی خب اون دستمال قرمز رو که می‌بست جای اون موی قدیمش رو گرفته بود، باز چهره‌اش رو یه مقدار متمایز و مشخص‌تر کرد.
یار خوب و نازنینم، نفسای آخرینم، کاش که پیش مرگ تو باشم، غم چشماتو ندینم. تو گل سرخ عزیزی، تن تو اگر چه تلخه، من با دست مهربونم همه خارا تو میچینم. تو هوای سرد خونه